بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از مباحثی که مرحوم آخوند در مقدمه کفایه مطرح می کنند، در مقدمه 11 بحث اشتراک لفظیه و بعدم بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا و آخرین بحثشونم بحث مشتقه. و در ذهن من اول بود این دوتا بحث رو دیگه لازم نیست خیلی دنبال بکنیم، اما باز دیدم بالاخره یه نکاتی هست و حیف هست که اینها مطرح نشه. در این مقدمه 11 بحث در این است که آیا اولا اشتراک لفظی ممکن است یا واجب است یا ممتنع؟ آیا امکان وقوعی دارد یا ندارد؟ یک بحث اینه و بحث دوم این است که منشأ اشتراک لفظی چیه. اما در بحث اول، خب اینجا 3 نظریه وجود داره. یک قول این است که اشتراک لفظی ضروری الوقوعه، یعنی نه تنها امکان وقوعی دارد و نه تنها واقع هم شده، بلکه ضرورت وقوعی داره. در این بحث، بحث از امکان ذاتی یا ضرورت ذاتی یا امتناع ذاتی نیست، بحث از امکان وقوعی و ضرورت وقوعی و استحاله وقوعیه. خب کسانی که قائلن به این که ضرورت وقوعی داره، یک دلیل دارن و اون دلیلشون این است که میگوین الفاظ متناهیه اما معانی نامتناهیه. الفاظ از همین حروف هجائیه 28 عدد یا 24 عدد یا مثلا در زبانهای مختلف گاهی اوقات تا 400 حرف هم حروف رو، مثلا در زبان چینی تا 400 حرفه. خب میگوین الفاظ متناهیه، خب 28 تاست یا 400 تاست، حروف متناهیه. حروف که متناهی شد، مرکب از اینها میشه متناهی و محدود، اما معانی غیر متناهیه. حالا اینجا این غیر متناهی دیگه در عبارت مرحوم آخوند تفسیر نشده که یعنی چه معانی غیر متناهیه. از خود جواب آخوند استفاده میشه که ما معانی دو جور داریم، یه معانی کلیه داریم یه معانی جزئیه داریم. معانی جزئیه که مصادیق باشن و افراد، اینا متناهی نیستن، که انسان، افراد انسان، افراد انسان محدود به حدی نیست، اصلا افراد هر کلی، هیچ کلی نداریم که بگیم افرادش محدود به یک حدیه. لذا اگر به لحاظ افراد و مصادیق ملاحظه کنیم، این می شود غیر متناهی. در فرمایش مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه برای غیر متناهی بودن معانی ایشون فرمودن که خب ما تو معانی هم ممتنع الوجود داریم مثل شریک الباری، هم واجب الوجود، و واجب الوجود خب همه چیش نامتناهیه. به نظر میرسه این بیان اینجا جریان نداره که ما بیایم بگیم چون واجب الوجود نامتناهی است پس معانی نامتناهی هست. بله واجب الوجود یک ذاتی است، اصلا معناش این است که اون وجودی که حد ندارد. اما در این بحث برای نامتناهی بودن معانی همین مقدار به این موقع هر کلی قابل صدق بر کثیرین هست، هر چی بخواد بیاد یه حدی نداره. الان به شما بگن آقا حد انسان چقدره؟ حد افرادش 7 میلیارده، 70 میلیارده، 700 میلیارده، 7000 میلیارده، حدی نداره. خب وقتی افراد نامتناهی شدن طبعا هر فردی یه معناست، هر فردی یک لفظ لازم داره. پس الفاظ متناهی هن، معانی نامتناهی. چه راهی وجود داره؟ راهش این است که بیاییم مسئله اشتراک رو مطرح بکنیم، بگیم یه لفظ برای دو تا معنا، یه لفظ برای 70 تا معنا، یه لفظ برای 1000 تا معنا. لذا از این بیان بخوان استفاده کنن که اشتراک لفظی نه تنها امکان وقوعی داره بلکه ضرورت وقوعی داره. بله ضرورت وقوعی داریم میگیم، ضرورت عقلی به ضرورت ذاتی و وقوعی تقسیم میشه. عقلی میشه دیگه. بله بله. مال ذاتی نه، وقوعی. وقوعی ببینید ما یک امکان ذاتی داریم در فلسفه، یک امکان وقوعی داریم، یک استحاله ذاتی داریم، یک استحاله وقوعی داریم. اینجا بحث در وقوعه، میگیم آقا وقوعش ضرورت داره. چی؟ خیلی خوب، حالا ببین مرحوم آخون چه جوابی میدن. اجازه بفرمایید. مرحوم آخون قدس سره 4 جواب از این استدلال ذکر کردن. جواب اول این است که خب لازمه این استدلال این است که وضع هم نامتناهی بشه. وقتی معانی نامتناهیان بالاخره بس باید وضع نامتناهی بشه، و فرض ما این است که واضع بشره و بشر نمیتواند کار نامتناهی انجام بده. بعد در جواب دوم میفرمان خیلی خوب، حالا اگر کسی بگه واضع بشر نیست، واضع خدای تبارک و تعالی است، میفرمان خیلی خوب وضع برای چیه؟ برای استعماله. خب واضح هم خداوند هم اگر الفاظ را بران معانی نامتناهی وضع کنه، بشر که قدرت نداره در نامتناهی استعمال کنه، و وضع مقدمه استعماله. پس این وضع اشاره میشود لغو. در جواب سوم میفرمایند معانی اگر معانی جزئیه باشه همانطور که در توضیح بیان و استدلال گفتیم متناهی هم. اما یک معانی کلیه مثل شیئون، ممکنون، امر، می‌فرماید این معانی کلیه اینا متناهی هستن، اینا نامتناهی نیستن. و بعد در جواب چهارم هم می‌فرمان حالا بر فرض که ما الفاظ و متناهی بدونیم، معانی و نامتناهی، راه منحصر به اشتراک لفظی نیست، از راه حقیقت و مجاز هم میشه وارد شد. این چهار جوابی است که مرحوم آخوند دادن. مرحوم محقق عراقی یک مطلبی دارن که خب مرحوم آقای خویی در محاضرات اون رو خیلی پروروندن، در نهایت الافکار جلد یک صفحه 103 مرحوم عراقی می‌فرماید کی گفته الفاظ متناهیه؟ اگر گفتیم الفاظ از حروف 28 گانه ترکیب شده، این معناش این است که پس الفاظ متناهی هن، چون حروف محدوده. شما اشتباه کردید، شما مستدل که استدلال می کنید خیال کردید که حالا که حروف محدودن به 28 حرف یا مثلا به 400 حرف، پس الفاظ مرکب از این حروف هم محدود میشه. عراقی میفرماد ما بالوجدان میبینیم که الفاظم غیر متناهی هم. حروف مرکب درش ترکیب معنا داره، این ترکیب حدی نداره. شما مثلا یک حرف مرکب از یک لفظ مرکب از دو حرفه، خب یکی مرکب از سه حرفه، تا برسیم به 28 حالا توضیحشو من عرض میکنم، تو فرمایش تمامیه. وقتی حروف یک لفظی مرکب از 28 حرف شد یعنی دیگه تمام شد؟ نه، دوباره هر حرفی رو میتونی تکرار کنی. الفاظ ماده است؟ نه، نامتناهیه. حالا شما این مثال رو بله این مثال رو مرحوم آقای خویی دارن، عدد. شما در باب اعداد، اعداد رو متناهی میدونید یا نامتناهی؟ نامتناهیه دیگه. چیا؟ نتیجه احتمالات در میاد، یعنی باز به یه حد، به یه حد محدود نمیرسه. عدد، شما عدد یک رو، عدد یک رو همینطور باز خود یک رو بهش اضافه کنید، اضافه کنید به حد نمیرسه، نه محدود نیست. تا یه حدیش فهمیده شده، که چقدره، ولی بعدش دیگه نمیدونیم چقدره. بالاخره هم حروف نامتناهی هم اعداد، فرقی نمی کنه. یعنی خود آقای، خود مرحوم عراقی تشبیه به اعداد نکرده، ولی مرحوم آقای خویی اوردن تشبیه به اعداد کردن. و آقای خویی میگن حروف تازه حرکات رو بیاریم روش، زمه، کسره، فتحه، خب باز چقدر زیاد میشه، که حالا نیازی به این زمه و کسره و فتحه نیست، خود حرف رو تکرار کنید. شما تا حالا میگید ما عرض سنایی داریم، از مرکب از دو تا حرف، مرکب از سه تا حرف، مرکب از چهار تا حرف. تو همین چهار تا اگه یه حرف رو تکرار کنید، مانه به هیچ حدی نمیرسه. لذا هم حروف نامتناهی هن. هم عرض میکنم که اعداد نامتناهی هستن. بالاخره حالا این بحث اشتراک لفظی بحث بسیار مهمیه در تفسیر قرآن، مخصوصا شما حالا چون یه قول این است که اصلا اشتراک لفظی اگرم در لغت عرب باشه در قرآن محاله. این یکی از بحثایی است که در قرآن لازمه به عنوان یکی از مقدمات علوم قرآن باید مطرح بشه. در فقه هم همینطور، شما بالاخره آیاتی که دارید در آیات الاحکام بنابراین که مشترک لفظی داشته باشیم یه جور فقیه برخورد میکنه، نداشته باشیم یه جور دیگه برخورد میکنه. چرا اثر نداره؟ خیلی خوب، حالا همچه استدلالی شده دیگه جواب. الان هم تو شما ابتداءاً به ذهن خیلی ها بگید آقا الفاظ متناهی یا نه، میگن چون مرکب از 28 حرفه پس متناهیه، چون عدد معین داره، در حالی که اینطور نیست. هم حروف یعنی هم الفاظ نامتناهیان، هم عرض میکنم که اعداد نامتناهی هستن. خب این حالا اصل این استدلال که این حرف درست، این فرمایش مرحوم عراقی که عرض کردم مرحوم آقای خویی هم از ایشون تبعیت کرده، درسته هم الفاظ نامتناهیان هم معانی نامتناهیان، منتها بشر به مقدار احتیاجش میاد از الفاظ استفاده میکنه، به مقدار احتیاجش در مورد معانی الفاظ رو برای معانی وضع میکنه. حالا تا این مقدار ضرورتی نداره مقابل به اشتراک لفظی بشیم، لذا قول به ضرورت ارزمند قول باطلیست به همون جوابهایی که مرحوم آخون دادن و همین اشکالی که از مرحوم عراقی گفتیم. چی فرمودید؟ ببینید نه، حالا ممکنه این حرفم بزنیم، ببین اصلا نامتناهی در اینجا با نامتناهی فلسفی فرق داره. نامتناهی فلسفی یعنی عقلن یک حدی برای او امکان تصویر نداره. حالا در اینجا بگیم آقا نامتناهی عرفی، حالا اینم چون اون مقداری که استدلال مستدل برش متوقفه بیشتر بودن معانی نسبت به الفاظ، همین. حالا ولو ما اینو نامتناهی عرفی هم معنا بکنیم. بله. چیا؟ واجب الوجود نه لفظش نامتناهیه نه معناش نامتناهیه، یعنی خود معنا واجب الوجود وجودی که ضرورت داره وجود برای او، نه حقیقتش نامتناهیه. نامتناهی الله تبارک و تعالی من جهت ذات نامتناهیه، من جهت صفات نامتناهیه. بله علمش حدی نداره، قدرتش حدی نداره، اینا روشنه. خب چی؟ خودش متناهیه، اینو تو فلسفه هم میگن دیگه، خود لفظ نامتناهی خود لفظش متناهیه. همینو میخواستید بگید دیگه آقای لطفی؟ بله؟ نه، خود این لفظ، ما چند تا لفظ نامتناهی داریم؟ یه دونه، همون یه دونه میشه متناهی دیگه. خب حالا این خیلی بحث نداره، خیلی هم نمیخواد دنبال بشه، اما باز مرحوم آخون میفرماد یه عده‌ای در مقابل قائل به استحاله اشتراک لفظی شدن. اینا که قائل به استحاله شدن، اینا هم یه دلیل دارن، میگن آقا اگر یک لفظ مشترک مع خفاء القرائن بیاد، اینجا اخلال به تفهیم و تفهم میشه. اگه بگیم آقا یه لفظ مشترکه بدون قرینه در استعمال بشه، این مخل به تفهیم و تفهمه، و اخلال به تفهیم و تفهم هم مخل به غرض وضعه. اگر با قرائن بیاد تطویل بلا طائل. خب یه معنایی رو که آدم میخواد اظهار بکنه چرا با دو تا لفظ بیاره؟ این میشه تطویل بلا طائل که از حکیم صادر نمیشه و مخصوصا در قرآن کریم با تطویل بلا طائل نمیتونیم داشته باشیم. و روی این حساب گفتن چون مشترک لفظی حتما نیاز به قرینه دارد، اگر در قرآن کریم یه لفظ مشترک بخواد با قرینه استعمال بشود، از باب تطویل بلا طائل و تطویل بلا طائل مخل به فصاحت و بلاغت. لذا گفتن دیگه اگر ما اصلش رو هم بپذیریم اما در قرآن کریم اشتراک لفظی محاله. عرض بکنم خب مرحوم آخوند در اینجا جواب میدن، میفرماین که ممکن است که شخص بر یه قرائن واضحه اتکال کنه، یعنی نیاز به این که دوتا لفظ بیاره نداشته باشه، بر یه قرینه روشن اعتماد میکنه. و ثانیاً حالا اونجایی هم که دوتا لفظ باید بیاره، کی میگه که این موجب اخلال به تفهیم و تفهمه؟ گاهی اوقات غرض متکلم در اجماله، میخواد به صورت مجمل بیان بکنه. خب حالا ببینید این قسمت کلام آخوند که میفهمد منع کونهی مخلن بل حکمت ثانیان، عرض میکنم که لتعلق الغرض بل اجمال احیانا کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس به محال کما تو بهم لعجل لزوم تطویل بلا طائل مل اتکال القرائن و الاجمال فی المقال لولا الاتکال علیها و کلاهما غیر لائق به کلامهی تعالی. آخوند می فرماید که اونجایی که اتکال بر قرینه حالیه یا مقالیه میشه، اینجا تطویل بلا طائل نیست. ممکنه توی این قرینه هم یک نکتهی وجود داشته باشد که بدون آوردن این قرینه اون مقصود روشن نشه. خب حالا اینجا بعدم میفرماین که در قرآن هم گاهی اوقات غرض خدای تبارک و تعالی به اجماله و شاهدش هم این است که خود قرآن میفرماید فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، که این متشابهات یعنی مجملات. پس ببینید این دلیل اینها واضح الجوابه که اخلال به غرض واقع نمیشه، گاهی اوقات غرض هم اجماله. خود قرآن هم اجمال رو تأیید کرده در بعضی از کلمات، در بعضی از آیات، لذا بحثی دیگه نداره. منتها نکته‌ای که اینجا من میخوام عرض کنم، ما در دوره قبل راجع به محکم و متشابه مفصل بحث کردیم و یادم میاد بیش از 24 تفسیر برای محکم و متشابه و یک تفسیری رو مرحوم آقای طباطبایی اختیار میکنند، یک تفسیری رو مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، که ما ظاهرا در اینا مناقشه کردیم. حالا اونجا مراجعه کنید، ولی اجمالا متشابه معناش این نیست که شارع رو غرض اجمال آمده این رو مجمل ذکر کرده. خیلی ها متشابه رو به مجمل معنا کردن، کمان که خدا آخوندم متشابه رو الان داره به مجمل معنا میکنه. نه اونجا مراد از متشابه یک معنای دیگریه که حالا مراجعه کنید بحث مفصلش رو گفتم، حالا اگر خواستید من دوباره اون بحث رو هم اینجا تکرار بکنم مانعی نداره، اما خب بحث خیلی مفصله دیگه تکرار نکنیم، اونجا رو مراجعه کنید. برای امتناع غیر از این دلیلی که مرحوم آخوند آوردن دو تا دلیل دیگرم ذکر شده. یک دلیل که باز مرحوم عراقی در همون نهایه صفحه 102 آورده، میگویند که وضع عبارت از اختصاص لفظ بالمعناست، اختصاص لفظ بالمعناست. وضع این است که لفظ مرآت و فانی در معنا باشه. اگر گفتیم لفظ حقیقت وضع این است که لفظ فانی و مرآت برای معنا باشه، می فرماید یلزم در اثر اشتراک لفظی که اگر بخواد یک لفظ به دو تا معنا اختصاص پیدا بکند این محال باشه، چون نمیتونه در آن واحد مرآت از دو تا معنا باشه. اگر میگیم لفظ فانیه، فانیه در یک معنا میتونه باشه، فانیه در دو تا معنا نمیتونه باشه. خود مرحوم عراقی این استدلال رو جواب داده، فرموده است که ما اگر این مرآتیت رو به نحو فعلیت در نظر بگیریم این استدلال تمامه، اما این مرآتیت به نحو فعلیت نیست، به نحو اختصاص. میگیم اگر گفتیم یک لفظ مشترک لفظیز بین 70 معنا، یعنی اقتضا دارد که فانیه در 70 معنا بشه. هر قرینه ای که بیاد فناء فعلی، مرآتیت فعلی محقق میشه. باشه، خب گفتن که حقیقت وضع چیه؟ نوع اختصاص لللفظ بالمعنا. خیلی خوب، این نوع اختصاص همون میشه فنا، آوردن تو استعمال، ولی یه عده‌ای در وضع هم آوردن. همینجور ببینید نهایت الافکار رو دیگه. نه، در استعمال گفتن این رو، اما در باب وضع خب سجده فرمایید دیگه، عرض کنم دیگه. شما آخوند که میفرماید نوع اختصاصن در باب وضع، نوع اختصاصن یعنی اختصاص خاص، وضع نوع اختصاصن لللفظ بالمعنا یعنی یک اختصاص خاص. اختصاص خاص رو برخی به همین مرآتیت و فنا معنا کردن. حالا معنای دیگه هم وجود داره، ما تو عبارت کفایه کردیم، ولی برخی به همین معنا کردن، گفتن آقا نوع اختصاص معناش علامیت نیست. مشهور میگوین لفظ علامتون للمعنا، خب این اصلا دیگه مرآتیت نیست، رو مبنای مشهور دیگه مرآتیت و فنا معنا نداره، اما رو یکی از احتمالات برای نوع اختصاص مسئله فنا و مرآتیت مطرحه. جوابش هم همین است که مرحوم عراقی میده که اگه مرآتیت فعلیه باشه این دلیل درست، اما اینجا بحث مرآتیت اقتضایی است. بله، خب بله اقسامی داره. بله بله، عرض میکنم که باز اون وقت امام اینجا در مناهج اینو عرض بکنم، عرض می شود که امام در مناهج، حالا همین شاید مطلبی که آقای رحمانپور گفتن، میارن روی این که اصلا معقول نیست که لفظ فانیه در معنا بشه، نه در مقام وزن نه در مقام استعمال. حالا اصلا به نحو کبرا میگن این حرفا معقول نیست که بگیم لفظ چه فی مقام الوضع و چه فی مقام استعمال. و میفرمان وعده دادن که ما به بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا که برسیم اونجا این رو اثبات میکنیم. فناء اللفظ فی المعنا امر غیر معقول، هم در مسئله وضع و هم در مسئله استعمال. خب کجا مستدل اینجا؟ بله، مرحوم عراقی عرض بکنم وحشی که میفرماید عبارت در همون صفحه 102 اینطور میگن: الوضع حیث و انه عبارتون ان نحو اختصاص خاص بین اللفظ والمعنا و کونه علی المرآتیت والفنا لا مطلق الاختصاص ولو علی نحو العلامیه والاماریه. تسلی داره مرحوم عراقی. اونایی که دل وضع رو یه امر ذاتی میدونن، نه دیگه همونه، نه خیر، اگه ذاتی باشه دیگه فنا قهریشه. اگر گفتیم دلالت لفظ بر معنا بالوضع ذاتیون، این میشه. بله اتفاقا همینه. الان شما دارید همه حرف میزنید، الفاظ به گوشتون نمیرسه، فقط معنا تو ذهنتونه. بله ممکنه هم مسلک تنزیل هم رو فن از میگم خود. بله حالا ما بحث وضع رو هم مفصل گفتیم، مبانی در اون هم گفتیم، فراموش نمی کنیم، اما نباید اشتباه تو ذهنمون بمونه. میگم نباید اشتباه تو ذهنمون بمونه. خب حالا اینجا یه وجوه دیگه هم برای امتناع ذکر شده، اینا قابل جوابه دیگه، نیازی به ذکر نیست. فتحصل در بحث امروز ما نه دلیلی بر ضرورت اشتراک داریم، نه دلیلی بر امتناع اشتراک داریم. این امر واضحه است. فثبت امکان الاشتراک. چی می‌فرمایید؟ محال می‌دونن دیگه. بله بله دیگه، یه نه اجتماع نقیزه این که امتناع ذاتیه. نه اینجا محال استحاله وقوعیه. اصلا از اول هم عرض کردم و این احاله و بعضون، یعنی احاله استحاله وقوعی. استحاله وقوعی یعنی اونی که تالی فاسد داره، از وقوعش تالی فاسدی بیاد. تطویل بلا طائل. پس چی؟ اخلال به مقصود وضع. اونم یه مستاقش های رحمان بور. نه استحاله وقوعی، استحاله وقوعی یعنی یه چیزی امکان ذاتی داره اما وقتی بخواد واقع بشود، وقتی بخواد واقع بشود تالی فاسدی داره. حالا این تالی فاسد هر چی میخواد باشه. الان در اینجا تالی فاسدی که در اینجاست اخلال به غرض وضعه، تفهیم و تفهم. در قرآن تطویل بلا طائل یا اجمال اینا میشه تالی فاسدهای خیلو. نه همونه، اشتباه می‌فرمایید. میدونم تکلیف به غیر مقدور، مثال خوبی زدی. تکلیف اجازه بدی. خیلی خوب، تکلیف به غیر مقدور تکلیفش که محال نیست که. اما اگه تکلیف بکنه واقع نمیشه، مال وقوعیه. آقا الان اگر کسی به شما گفت ولو در مورد شما استحاله وقوعی نداره، گفت آقای رحمانپور پرواز کنی، این تکلیفش که محال نیست. تکلیف به محال اجزه بدید. چرا دیگه آقا جون این تکلیف به محاله. به محال یعنی محال وقوعی، یعنی واقع نمیشه، امکان نداره واقع بشه، و الا امکان ذاتی داره. نخه نه اینا نیست، این یه مثالشه. شما حال من مرحوم هاشم دوست این رو هم میبینم عرض میکنم براتون. ببینید اینجا مسلم در این بحث و این احالهو یعنی احاله وقوعی، استحاله وقوعی. خیلی خوب، یکی از مصادیق استحاله وقوعیه. نه لزومی نداره، نه این نیست. آقا میگن اگر یه چیزی بر وجودش تالی فاسدی لازم بیاد، یه تالی فاسد اخلال به غرضه. چرا؟ تو همینه، وقتی میگیم اخلال به غرض واضح هست، اینا میگن استحاله وقوعی داره، این دیگه همچی چیزی واقع نمیشه. وقتی همچی چیزی هست دیگه واقع نمیشه. خب عرض میکنم که این تا اینجا. حالا ببینید آیا این اشتراک لفظی رو همه مبانی در حقیقت وضع راه داره یا نه؟ یک فرمایش مرحوم آقای خویی داره که رو مبنایی که ایشون در حقیقت الوضع داره که عبارت از تعهده، آیا جریان داره یا نه، این رو فردا انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.